جلسه 11 هم از مبحث کنترل ذهن در مسیر تقرب، محرم 97.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. اینکه ما بتونیم ذهن خودمون رو کنترل بکنیم، یکی از مواردش اینه که بتونیم مدت زیادی بر یک موضوع بیاندیشیم، و معمولا ذهن انسان خسته میشه از اینکه بخواد به یک موضوع زیاد توجه کنه، مگر اینکه اون موضوع به شدت آدم رو درگیر کرده باشه به دلیل نیازی، به دلیل هیجانی، به دلیل جذابیتی، یا به دلیل دردی، یا به دلیل ترسی انسان رو به خودش مشغول کرده باشه. قدرت انسان برای کنترل ذهن در امور معنوی یکی از حیاتی ترین نیازها و یکی از قدمهای بسیار بزرگ و به قول حضرت امام اولین قدم برای سعادت هست، چون خداوند متعال پشت پرده غیب حضور داره و ما اگر بنا باشه که اموری که توجه ما رو جلب می کنن فقط به اونها نگاه کنیم، دیگه هیچ وقت به یاد خدا نخواهیم افتاد. اگرم به یاد خدا بیفتیم، مثل شهابی که بیاد از آسمان ذهن ما عبور بکنه، برقی خواهد زد و عبور خواهد کرد. خیلی کار دشواریه برای مایی که خدا رو نمیبینیم، برای خدایی که این دنیا رو آفریده، که عملها و عکس العملهای ما فوری نیست. خیلی برای ما سخته توجه به این خدا پیدا بکنیم. نه عذابهاش نه ثوابهاش زود نیست، زود نمیزنه. لذا غفلت از این خدا آسونه و توجه به این خدا سخته. صحبت نمی کنه، صدا نمی کنه، با صدای بلند خودشو به ما نشون نمیده. غفلت از این خدا آسونه و توجه به این خدا سخته. از اخبار هولناک و خیلی عبرت آموز عاشورا اینه که بسیاری از اون کسانی که بزرگترین جنایت‌های تاریخ بشریت رو کردن، عاشورا گذشت، زنده موندن. فردای آن روز، پس فردا، پس آن فردای دیگر قضا می‌خوردن، می‌خوابیدن، خوش می‌گذراندن، بد می‌گذراندن. با کمی دقت میشد فهمید که اینها بیچاره کردن خودشون رو. حال خوش نمیتونن هیچ وقت داشته باشن. عذاب وجدان اگر وجدان داشتن نابودشون میکرد. ولی بالاخره، یعنی واقعا آدم انتظار داره که اونا مثلا همون عصر عاشورا همه یکی یکی نابود بشن، جز دو سه نفر. کسی اینجوری به بلای فوری مبتلا نشد. این چی رو نشون میده؟ نشون میده خدا در پنهان کردن عکس العمل نشون دادن فوق حرفه‌ای عمل میکنه، به حدی که ابا عبدالله الحسین علیه السلام هی به عمر سعد یادآوری میکرد، میفرمود که تو بعد از من زیاد زنده نمیمونی. بهش فرمود تو یک سال بیشتر عمر نمی کنی حدوداً، ولی عمر سعد گوش نمی کرد. برای اینکه میشه این خدا رو ندید و ندیده گرفت، چون این خدا زود عکس العمل نشون نمیده، ولی هست، ولی ثبت میکنه. نمیخوام بگم که بیایم از خدا وحشت بکنیم به عنوان خدایی که میخواد زیراب بزنه، ولی بالاخره برای بعضی ها هم اینطور هست، ان ربک لب المرصاد، خودش فرمود من در کمینگاه هستم. توجه به این خدا سخته، آدم باید فکر کنه تا متوجه و متمرکز بشه درباره پروردگار عالم. امام سجاد علیه السلام میفرماید که از خدا بترسیم به اندازه قدرتی که خدا بر ما داره، نه از خدا بترسیم برای عذابش. توجه به خدا پیدا بکنیم به خاطر همه کاری که میتونه با ما بکنه و با همه ی عالم. اگر کسی قدرت کنترل ذهن داشته باشه میتونه به این خدا دائما متوجه باشه و دائما بیاندیشه و دائما به یاد او باشه. یکی از راه‌های کنترل ذهن تفکره. همین جور تفکرها رو ما بین خودمون رواج بدیم، حالا با متن آیات قرآن اگر تونستیم، فبها و نعمه، با ادعیه، با مجالس معنوی، ارتعوا فی ریاض الجنه، برید بهره برداری بکنید از باغهای بهشت. گفتن باغهای بهشت کجاست؟ فرمود باغهای بهشت مجالس ذکر هست. یه بخشی از زندگی خودش رو انسان باید ساعتون یتفکر و فی ما صنع الله عز و جل الیه، یه بخشی رو آدم باید بگذاره، اختصاص بده به فکر کردن درباره این خدا. یادمون باشه این خدا خودش توجه آدم رو جلب نمی کنه زیاد، خیلی نامرئی این کارو می کنه، خیلی لطیف و خیلی آرام. خدا غیبه، الذین یؤمنون بالغیب، این غیبش برای هر کسی به او بی توجه باشه بیشتر میشه، واقعا دیده نمیشه. اینا تونستن تو صحرای کربلا این جنایت رو انجام بدن، کی متنبه شدن؟ اوه، اصلا این حرفا نبود، این خبرها نبود. رفتن تا کوفه و شام و تا بعد از اونم بعضی هاشون تا سالها زندگی کردن و اون جنایت عظیم. خدا فوری عکس العمل نشون نداد. من میگم بابا از این خدا باید حساب برد. خیلی خیلی انک لبل مرصاد، خیلی خدایا الان تو با ما در چه وضعیتی هستی؟ این خدا خودش اینجوری اینجوری نمی کنه جلو چشم ما تکونمون بده، حواس ما رو به خودش جلب بکنه. این خدا رو ما باید دنبالش بگردیم، بهش توجه بکنیم. وقت جالبه، یه مدتی بهش توجه بکنیم از پشت پرده میاد بیرون، اصلا بخل نداره. یه مدتی بهش توجه کنی همه اوضاع عالم رو هم برات رو میکنه، تمام اطلاعات محرمانش رو در اختیارت قرار میده، اطلاعات سریش هم در اختیارت قرار میده، هیچ بخلی نداره. یه مدتی بهش نگاه بکنید. یه وقتی من زیادی هولناک خدا رو معرفی نکنم. کسی بخواد عادی زندگی بکنه، همیشه در زندگی عادی اموری هستن که توجه رو به خودشون جلب بکنن و اون خدایی که باید توجه ما رو به خودش جلب بکنه خیلی پشت پرده غیبه، خیلی چیزا رو از ما پنهان میکنه. خدا گاهی هم خوبی ما رو از ما پنهان میکنه. میفرماد بنده من الان بفهمه ظرفیت نداره، خراب میشه. بله اینم هست. سکوت میکنه خدا فقط معناش نیست که میخواد محکم بزنه، مثل سکوتی که برای قاتلین ابا عبدالله الحسین علیه السلام میکرد، حالا به ظاهر اون چیزی که دیده میشد. نه، گاهی از اوقات میخواد یه دفعه دستگیری کنه، اصلا با آدم خبر نمیده که ببین من تو رو چقدر دوستت دارم، چقدر قبولت دارم، چیا برات نگه داشتم. به این خدایی که خودشو پنهان میکنه باید توجه کرد، به این خدایی که پشت پرده غیبه باید نگاه کرد. من دلم نمیاد امروز برای شما خوفی حرف بزنم و اصلا فکر نمی کنم امام زمان ارواحنا له الفدا هم راضی باشه برای این که برای عزاداران ابا عبدالله الحسین که بعضی هاشون 10 روز، بعضی هاشون لااقل عاشورا وقت گذاشتن برای ابا عبدالله الحسین، توجه به مظلومیت سید الشهدا کردن، بیم حالا مثل شبای اول ماه رمضان خوفی حرف بزنیم. نه، یک آیه قرآن برای شما بخونم. اینقدر این آیه زیباست، اینقدر زیباست، اینقدر زیباست که اصلا فوق‌العاده است. خب این خدا پنهانه، توجه به این خدا برای مدت طولانی دشواره. این خدا خودشو بهت نشون نمیده، تو باید بری مدت طولانی بهش فکر کنی، ببینیش، حالا به هر صورتی که بلدی. یکی از صورتاشو امروز من برای شما عرض میکنم که یک صورت فوق العاده بهجت آفرینه. اول درباره طولانی مدت به خدا فکر کردن یک روایتی رو تقدیم بکنم. میفرماد من عمر قلبه به دوام ذکر، کسی که آباد کنه دل خودش رو به طولانی متوجه خدا بودن. حسنت افعاله فی السر والجهر، حالش خوب میشه، رفتاراش خوب میشه، در پنهان و آشکار رفتاراش خود به خود خوب میشه. همین دوام نگاه کردن. دوام نباشه چی؟ همه دوام نباشه به خدا متوجه هستن. گاهی از اوقات کی به یاد خدا نمیفته؟ اون که هنر نیست. منتها مداوم به یاد خدا بودن سخته. این قدرتی میخواد که آدم ذهن خودش رو متمرکز کنه. خدا یا همیشه ما رو متوجه خودت قرار بده، خدا یا ما کمین نخوریم از تو. ان ربک لبالمرصاد، عملیات مرصاد اینجوری بود دیگه، عملیات مرصاد. حالا نمیدونم به چه مناسبت اسمشو گذاشتن، ولی شاید به این دلیل بود که بچه ها رفتن کمین زدن. اون خیال پردازای نمیدونم تو عالم هپروت میخواستن بیان تهران رو بگیرن، زدن لطوپارشون کردن، شد عملیات مرصاد. خداوند متعال هم در کمینه. حالا برای بعضی ها کمین قشنگ داره، برای بعضی ها کمین ناجور داره. خدا به حق ابا عبدالله الحسین برای ما کمین قشنگ داشته باش. خود خدا هم تو قرآن میفرماید به پیامبرش، میفرماید پیغمبر تو هم نمیدونی برای بعضی ها من چی آماده کردم از لطف و کرم خودم. اینا پیش من یه مقام محمودی دارن و چی من برای اینا نگه داشتم، تو هم نمیدونی چی ها برشون نگه داشتم. چه قشنگه. خب به چی فکر کنیم؟ به چی توجه کنیم؟ دیروز یک روایتی رو از توجه به قدرت خدا عرض کردم، امروزم یکی دو جمله رو عرض کردم. واقعا توجه به قدرت خدا آدم رو خائف میکنه، پاک میکنه، تطهیر میکنه، آدم رو جمع جور میکنه. قدرت داره، اعمال نمیکنه. مشکل اینه، خب به ظاهر فوری اعمال نمیکنه، بعد قدرت خدا دیده نمیشه. قدرت خدا که دیده نشد چه اتفاقی میفته؟ هم آدم پر رو میشه، هم احساس بیپناهی میکنه. چی کارش کنیم؟ قدرت خدا که دیده بشه هم آدم پر رو نمیشه، هم احساس بیپناهی نمیکنه. چقدر این دوتا ویژگی ما رو نابود میکنه. هم احساس بیپناهی آدم رو بیچاره میکنه، هم آدم پر رو میشه دیگه، پر رو که شد دیگه هیچی دیگه. خب میخوایم آسون کنیم کار رو، همینجوری بشینیم بگیم آقا بریم قدرت کنترل ذهن پیدا کنیم که متمرکز بشیم تا مدت طولانی به پروردگار عالم. خب ما آدم ها خودمون رو میشناسیم دیگه، به این سادگی که این قدرت به دست میاد، یه راهی باز کنیم انشالله جور بشه، بشه جور بشه. ما انسان ها به قدرت خدا فکر کردن یه کمی برامون سخت. اگه فکر کنیم، دیروز در اون روایت بود یا فکر میکردم میخوام بگم این روایت رو، مضمونش رو گفتم، خودش رو نگفتم، نمیدونم، فرمود علی جانم هر موقع غضب کردی بنشین و به قدرت خدا فکر کن. الان یادم اومد گفتم این روایت رو درست، بنشین و به قدرت خدا بیاندیش غضبت از بین میره. به قدرت خدا فکر کردن حال آدم رو خیلی خوب میکنه. به قدرت خدا نگاه کردن هم بدیهای آدم رو کنترل میکنه و از بین میبره، هم بیپناهی انسان رو از بین میبره و انسان خیلی دلگرم میشه. بعد مدت طولانی هم باید باشه. خب این سخته. قدرت خدا پشت پرده است معمولا، رو نمی کنه، ما رو با این اسباب و علل درگیر میکنه. بعد بعضی وقتا هم ممکنه برای این اسباب و علل ظاهری قدرت قائل بشیم، دیگه صدمه میخوریم، از غیر خدا میترسیم اینا. حالا راه بگیم میخوایم از مجلس ابا عبدالله الحسین علیه السلام بهره بگیریم، یه عمر باش زندگی کنیم، با این حرفایی که تو این مجالس گیرمون میاد. این آیه فوق‌العاده از قرآن میفرماد بیا من بهت بگم که به چی توجه کن که برات آسون باشه عزیزم، که بتونی قدرت تمرکز لازم رو پیدا کنی، کنترل ذهن رو توانمند بشی. بیا برات آسون کنم. بیا با یاد من کردن این کار رو به دست میاری، منتها یاد کدوم یکی از اوصاف پروردگار آدم میتونه این قدرت رو به زیبایی پیدا کنه. حالا آیه قرآن نخونم، الان باید یه توضیح بیرونی بدم، بعد بریم سراغ این آیه فوق العاده عجیب، فوق العاده عمیق، فوق العاده لطیف. به کدام یک از اسماء پروردگار اگر زیاد نگاه بکنیم، قدرت زیاد نگاه کردن به این غیب الغیوب مطلق رو پیدا خواهیم کرد؟ به رحمانیت خدا، به مهربانی خدا. هم مهربانی بر آدم شیرینه، با طبع انسان ملایمه، خیلی فرق میکنه با قدرت خدا. هم این که خدا دوست داره به مهربانیش نگاه کنی، خوشش میاد. و هم فرمود که من نزد نگاه بنده خودم هستم، هر جوری به من نگاه کنه من باهاش همون جوری رفتار میکنم. هی میخواد بزندت، هی میبینه تو داری میگی چقدر خدا مهربونه، میگه آخه من که نمیتونم تو این حال بزنم، که این باید الان به مهربونی من نگاه نکنه من بزنم. یه آدم بدی اومد پیش امام صادق علیه السلام، آدم بدی بود دیگه، حالا قصه شو توضیح ندم مفصل. بعد آقا میتونست قسمش بده و برای یه موضوعی مثلا ازش اقرار بگیره، بعد اگه اون قسم میخورد مثلا و دروغ میگفت بلا به سرش نازل میشد. آقا قسمش نداد، رفت بیرون. از حضرت پرسید اون کسی که پیشش بود که آقا شما که میدونین که خلافکاره، که بعد قسمش میدادی؟ خب اینجا اگه قسم دروغ میخورد نابود میشد. آقا فرمود ترسیدم قسمش بدم، بعد موقعی که قسم میخوره نگه قسم به خدا، مثلا یه وصفی هم به خدا اضافه کنه، از خدا تقدیر کنه و توصیف کنه پروردگار رو، بلا از سرش برداشته بشه. اینقدر خدا یکی علکی هم حمد و ثنای الهی رو بگه براش بها قائله. البته خب معلومه که خیلی متقلبانه و اینا باشه طبیعتا نه، ولی خیلی خدا براش مهمه چجوری شما یادش میکنی، چجوری نگاهش میکنی. وقت به ما همیشه فرموده است که بسم الله الرحمن الرحیم بگو. ما یه ماه رمضان درباره توجه به مهربانی خدا صحبت کردیم. تعجب ما از تأکید خدا بر بسم الله الرحمن الرحیم برطرف نشد. اومد طرف نشست، یه دفعه صندلیش به هم خورد زمین، سرش شکست. آقا پیش امیرالمومنین علی علیه السلام، آقا دستمال آورد سرش رو بست و بعد گفت آقا چرا اینجوری شد؟ حالا آقا که پشت پرده رو خبر داره، ما خبر نداریم هر اتفاق خوب و بدی برامون میفته. آقا فرمود این برای این بود که نشستی بسم الله الرحمن الرحیم نگفتی. مگه بنا نبود تو هر حرکتی بگی بسم الله الرحمن الرحیم؟ اینقدر میفرماد قضا میخوری نگی بسم الله الرحمن الرحیم، اون قضا نیست، اون درده، اون مریضی آفرینه. اصلا ناموس خلقت انگار بهش بر میخوره. چرا از مهربانی خدا یاد نکردی؟ اون چیزی که بیشتر از همه تأکیدها برای بسم الله الرحمن الرحیم، بیشتر از همه تأکیدی که فوق‌العاده عجیبه، خود این تأکیدها، تکرار بسم الله الرحمن الرحیم، بیشتر از این عجیبه اینه که در بسم الله الرحمن الرحیم دوبار از مهربانی خدا صحبت میکنی. آدم اصلا گیج میشه، چی کار میکنی خدایا؟ خب بسم الله الرحمن خوبه دیگه، کلن مهربونی دیگه، کوتاهش میکنی. نه، بسم الله الرحمن، بسم الله الرحیم، هر دو رو بگو. چرا کم میذاری؟ من هم رحمانم هم رحیمم. کاری به مثلا تفاوتی که اهل معرفت برای رحمان و رحیم تفسیر فرمودن ندارم، بالاخره هر دوش یه مضمون دیگه. حالا یکیش به همه مهربانه، یکیش به خوبان مهربانه، باشه، ولی من تو یه جمله دو بار باید به یاد مهربانی خدا بیفتم؟ خیلی عجیبه، من که درک نمی کنم. قرآن با این ذکر نورانی شروع میشه، بعد این سوره‌ای که باید در همه نمازهای خودت بخونی، سوره شریف حمد، دوباره یه آیه بعد الرحمن الرحیم. خدا یه کمی از نظر ادبی خیلی تکراری میشه اینا، که حالا اونو بذار تو یکی سوره اینا، حالا اینجا گفتیم دیگه بسم الله الرحمن الرحیم، اینا میتونیم کوتاه کنیم دیگه، یه کمی خلاصه کنیم، بذاریم یه قسمت دیگه. معمولا تو ادبیات سعی میکنن یک جمله ای رو، خدا میفهمد تو نمیفهمی که این چقدر مورد نیاز توه. وقت کسی بیاد بگه که من نمیتونستم خدایا، عوامل غفلت در دنیا زیاد بودن به تو توجه کنم، فرمود به مهربانی منم نمیتونستی توجه کنی؟ تو که همیشه هر لحظه به مهربانی من احتیاج داری. من گفتم به جهنم نگاه کن، من گفتم به مثلا مرگ نگاه کن. خب خوبه ها، گفته خدا اینا رو که هم به جهنم نگاه کنیم هم به مرگ نگاه. ذکر الموت مثلا چقدر انسان رو میتونه جلا بده دلش و زنگار از دل آدم به زداید و خیلی اتفاقهای خوب. ولی این فرمان، من تأکید بیشترم این بود که تو به مهربانی من نگاه کن. کسی میخواد تمرین کنه، قدرت کنترل ذهن پیدا کنه که مدت طولانی به خدا بیندیشد، چیکار کنه؟ بسم الله الرحمن الرحیم، به مهربانی خدا نگاه کنه. این که دیگه راحته دیگه، این که دیگه راحته دیگه. نگو دیگه من نمیتوانستم، آخر نمیشد، این مقامات معنوی میخواست. خدا به حق ابا عبدالله الحسین ما رو متوجه مهربانی خدا بگردان. دیگه اگه متوجه مهربانی خدا نشویم دیگه بدبخت میشویم. وقتی آیه قرآن درباره همین بدبخت میشویم میشه. دقت بفرمایید، تقدیم میکنم این آیه رو، محضر شریف شما، ما در محضر شریف این آیه نورانی قرآن قرار بگیریم. یادمون باشه اینا کلمات پروردگار عالمه، یادمون باشه اینا رو خود خدا طراحی کرده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و من یعش عن ذکر الرحمن نقیز له شیطانا فهو له قرین. و من یعش عن ذکر الرحمن، چه تعابیری به کار میبره واقعا، خیلی عجیبه. میفرماید هر کی زندگی عیش دیدی دیگه زندگی بکنه، عن ذکر الرحمن، غرق زندگیه و به یاد خدای رحمان نیست، ببخشید خدا نه، به یاد رحمان نیست، اصلا عن ذکر الله هم نمیفرماد، مستقیم رفتن سراغ رحمان، رحیم هم نه، رحمان، یعنی به همه مهربانه، یعنی این هم نمیتونستی؟ غرق زندگی بی یاد رحمان، یعنی بی یاد رحمت خدا، من چیکارش میکنم اونو؟ نقیز لهو شیطانن، شیطان رو برو مسلط یا برای او دائمی میچسبونم یه شیطان بهش، فارسی خودمونیش دقیقا همین میشه، نقیز لهو، یه شیطان بهش میچسبونم، تأکیدش هم دوباره در جمله بعدی اومده، فهو لهو قرین، این خوبه تو به همین شیطان برو زندگی کن، ای بیچاره. ببین آیه خیلی عجیبه، خیلی تهدید بزرگیه. یعشو عن ذکر رحمان، زندگی میکنی بدون یاد رحمان. آقا من میخوام تسبیح دستم بگم تا شب بگم بسم الله الرحمن الرحیم، بعید جبران بشه. مدت ها غرقی مشغول کارات هستی بدون ذکر رحمان، من یه شیطون بهت میچسبونم، برو باش محشور باش، علایق هرچه لایق، خدای نزن تو رو خدا. آخه تو اینم نتونستی؟ دوستان من دارم شلوغش میکنم، زیادی دارم تبلیغ میکنم، تأکید میکنم، من میتونم این آیه رو، اهمیت این مطلب رو به شما اصلا برسونم با هر داد و بیدادی؟ من داغ دارم میکنم مطلب رو. چی میفرماید؟ سوره زخرف آیه 36 چی داره میگه خدا؟ و من یعش عن ذکر رحمان، تو غرق زندگیت بودی، عن ذکر رحمان یعنی در غفلت از یاد مهربان، غرق زندگی بودی در غفلت از یاد مهربان، مهربانی خدا. نقیز له شیطانا فهو له قرین، اونو میچسبونیم به یه شیطانی، شیطانی که بهش بچسبه دیگه، نزدیک بشه دیگه، برید با هم باشید، برو برید با هم باشید، اینم راهش. خطرناکه آقا اگه مدتها یعنی به یاد رحمان نباشیم، مثلا خدای رحمان هم نمیخواد، مثلا میفرمود و من یعش عن ذکر الله الرحمن، یک کمی تأکیدش بر مهربانی خدا کم میشد تازه، یعنی تأکید بود ولی بازم کم میشد، مستقیم میفرماد عن ذکر رحمان. تو آیات قرآن وقتی خداوند متعال اینجوری بدون لفظ الله تبارک و تعالی یا الفاظ کلیدی که نام مقدس پروردگار به ذات ربوبی اشاره میکنه، خود وصف رو میاره وسط و مثل و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا، یعنی اون رحمت، رحمانیت، اون خودش موضوعیت داره. حالت خوب میشه اگه به یاد رحمان باشی، و عباد الرحمن، این بنده رحمان خداست، یعنی همش تو یاد رحمانیت خداست،
بعد رفتارش چجوری میشه؟ الذین یمشون علی الارض هونا. از این جلسه 11 محرم مجلس سید الشهدا یه قرار بگذاریم، دائما به یاد رحمان، رحمانیت خدا باشیم، به مهربانی خدا. لااقل دستورش هم که ذکر شده دیگه، تکون خواستی بخوری بسم الله الرحمن الرحیم، یا علی. قرار کاری نداره آقا، برنامه بده، برنامه از جیب در نیاری بدی. یا کی گفته اینو؟ بگو اینا همینجوری به ما، تو که صاحب برنامه و صاحب نفس. و آخه یک آقایی به من میگفتش که فلانی رو بردم پیش فلانی، اون فلانی رو که برده بود من نمیشناختم، ولی اون فلانی رو میشناختم. گفت یک کسی رو بردم پیشش با هزار بدبختی زداد. گفتم آقا یه ذکری به ایشون بگو. گفت آقا شما 7 این ذکر رو بگو. بعد اون رفت و گفتم آقا این که حالا 10 یه بارم شما نمیبینه، چرا برای 7 ذکر دادی؟ گفت آقا ایشون بنده خدا 7 بیشتر زنده نیست، من برای 8 چرا ذکر بدم؟ برنامه ذکر یک کسی میده که خیلی چیزا رو ببینه، ما که نمیتونیم برنامه بدیم. این برنامه‌ای که من دارم الان به شما میگم بسم الله الرحمن الرحیم زیاد بگو، اینو دادن اهل بیت عمومیه. این هر حرکتی را با بسم الله الرحمن الرحیم شروع کن، خودشون فرمودن. یه حرکت نشستن هم که دیگه اصلا حرکت نکردنه، حرکت نشستن حرکت نکردن، اصلا نشستی را نیفتادی که بری از خونه بیرون. آقا امیرالمومنین میفرماد سرت شکست مال این بود که نشستی نگفتی بسم الله الرحمن الرحیم. ای آقا یعنی هر حرکت و سکونی من بسم الله الرحمن الرحیم بگم؟ بله. بعد بسم الله الرحمن الرحیم هم به عنوان ورد نگیم دیگه، شما ماشاءالله استادید خودتون، به عنوان ذکر بگیم. ای خدای مهربون، مهربونیشو ببین، مهربونیشو ببین. خدای ما رو غرق مهربانی خودت بکن. یه مژده دیگه هم بهتون بدم دیگه، اینا رو توجه دارید. در حدیث قدسی که از نبی مکرم اسلام نقل شده صلی الله علیه و آله و سلم، دیدم دلهای نورانی شما حیف صلوات نفرسته دیگه، با عجله بحثو پیش نبردم. ببینید یقول الله تعالی اذا کان الغالب على عبدی الاشتغال بی، من ببینم غالبا بنده من مشغول منه، چیکارش میکنم؟ جعلت نعیمه و لذته فی ذکری، یه کاری میکنم خیلی از ذکر من لذت ببره. بعد چه اتفاقی میفته دیگه؟ دائم و ذکر میشه دیگه، کیفش اینه، اصلا دوست داره ولش کنم بره تو ذکر، بره تو خیال. فاذا جعلت نعیمه و لذته فی ذکری، وقتی که یه کاری کنم از ذکر من لذت ببره چی میشه؟ عشقنی و عشق تو، اون عاشق من میشه و منم عاشق اون میشم. عشق با محبت فرقش میدونید چیه؟ در لغت، حالا الان رایج شده سر زبون ها همجوری میگن عشق. عشق یه جور لجبازی توشه، مثل کنه آدم به چسبه. عشق به اون گیاهی میگن که میره به تنه درخت میچسبه، حتی ممکنه درخت رو خوش بکنه. به دیوار میذارید دیوار میچسبه، همینجوری وله میکنه، گیره. هم اون به من گیر میده هم من بهش گیر میدم، دیگه ما هم دیگر وله میکنیم. فاذا عشقنی و عشق تو، وقتی که اون عاشق من بشه من عاشقش بشم، رفعت الحجاب فی ما بینی و بینه، پرده رو از بین خودم اون ور میدارم. دیگه قایم موشک بازی که نداریم که، قایم موشک بازی هم بچگی ها چشم میذاشتیم تا صد میشمردیم میمادیم پیداش میکردیم دیگه، میماد بیرون دیگه. میگم من دیگه قایمش هم برای چی؟ این فهمید من اینجام، خدا هم قایم موشک بازی برای وقتی که بنده من فهمید من اینجام دیگه این حرفا رو نداره میاد بیرون دیگه. بله، و سرت معالما بین عینیه ولا یسهو اذا سه الناس. من همچین خودم رو بین دو چشمش قرار میدم، اینجوری منو ببینه، مثلا همش داره منو میبینه. و وقتی مردم اشتباهی میکنن اون اشتباه نمیکنه، مثلا خطا هم نمیکنه، سهو هم نخواهد کرد. اولائک کلامهم کلام الانبیا، اینا حرف میزنن حرفشون حرف انبیا الهیه. اولائک الابطال حقا، اولائک الذین اذا اردت به اهل الارض عقوبتا و عذابا ذکرتهم فصرفت ذلک عنهم. اینا کسانی هستند که وقتی میخوام بر اهل زمین بلایی نازل بکنم اینا رو میبینم منصرف میشم. آیه حقشناس که سالت پیدا کرده بودن گفتم، آیه بهجت میفرمود که بگید خوبا برای حقشناس مردم دعا کنن، تهران به ایشون وابسته است. حالا این گل و گوشه چه خوبهایی هستن که هنوز همه ما بهشون وابسته ایم. شما خودتون الهی باعث رفع بلای کل فامیل و محل و اینا باشین، بعضیا باعث بلای رفع بلای یه خانوادن، بعضیا باعث رفع بلای یه محل، بعضیا یه شهر. بله اینجوریه، فرق میکنه. من دیگه روایت زیاد براتون نخونم، امروز خیلی روز هولناکیه در مصائب. خب ذکر خدای رحمان بکنیم، درسته؟ من که از این حرفای عرفانی نمیفهمم، کشف و شهود و اینا درک نمیکنم یعنی چی، ولی مرحوم قاضی طباطبایی میفرماد در عالم مکاشفه دیدم. ما این چیزایی که میشنویم اون میچشه، یه همچی چیزی رو آدم بچشه چجوری میشه؟ این همون کشف و شهود و این چیزاییست که مثلا من نمیفهمم، حالا شما شاید متوجه بشید، لمس میکنه. مثلا آدم پیر میشه، پیری رو لمس میکنه، یه غذا میخوره، این غذا رو دیگه چشیده دیگه. این چجوری این حرفا رو میبینن من نمیدونم. فرمود در عالم مکاشفه دیدم، رحمت الله الواسع ابا عبدالله الحسین علیه السلام و من یعشو عن ذکر الرحمن، به فکر رحمت منم نبودی، یعنی تو به فکر حسین منم نمیتونستی باشی، بی حسین زندگی نکنیم. نقیز لهو شیطانن فهو لهو قرین، دیگه از حسین جدا نشو. میگی حسین یعنی مهربان خدا، واقعا مهربانیشو حس میکنی نمیکنی؟ تا حالا گناهکار دیدی موقع روزه بگه نه من برم بیرون، من آلودم؟ اصلا اصلا یادش میره اون لحظه، عذاب وجدانش هم از بین میره. این رحمت دیگه شامل حالش میشه، آقا این دیگه کشف و شهود نمیخواد، اینا دیگه هیچ گناهکاری از در خانه حسین علیه السلام نمیره به این دلیل. یا من گناهکارم، روزه است، بد اینجا بمونم. اون عرق خوره دهنشو زیر شیر آب میگرفت میرفت جلسه روزه، میگفت یه وقت میخوام میگم حسین دهنم پاک بشه. بعد مرحوم قاضی طباطبایی میفرماید این روزه امروز، یعنی این یاد، این یادی که میخوایم بکنیم خیلی امروز سخته، خیلی بچه ها بهش احتیاج داشتن امروز. فرمود و دیدم باب رحمت الله الواسعه قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس. امروز فکر کنم بچه ها خیلی پرسیدن از عمه جانشون، عمو بر نمی کرده دیروز رفت. امروز بچه ها در زیک خیمه نیم سوخته می ترسن، دور هم جمع شدن.
نامرد ملعون عمر صد پیغام فرستاده ما با این بچه ها چیکار کنیم، اینها رو همه رو از دم تیغ بگذرانیم یا به اسارت بیاوریم یا آزاد کنیم. نمیدونم چی بگم، خوب شد به اسارت بردن یا کاش رها میکردن اون رو کنار بدنهای قطعه قطعه، اونم که یه جور دیگه هلاک میشدن، باز با کعب نی و تازیانه مشغول بودن، مشغول انجام رسالت بودن. مثل امروز عصری جواب اون پلید عبیدالله ملعون رسید، بردارید بیارید اینها رو به عنوان اسیر. عمر سعد ملعون صدا زد بچه ها رو سوار محملا کنید. امام زین العابدین می فرماید اینها بی هوا رفتن سراغ این بچه ها که سوارشون کنن. زینب کبرا یک نهیبی زد کنار برید. از قدرت صدای زینب اینها چند قدم عقب رفتن و می فرماید تا کوفه و شام رفتیم احدی جرأت نکرد به بچه های حسین نزدیک بشه از ترس زینب. زینب بالای تل زینبی یک نهیب زده بودی، عالم رو به هم ریخته بودی. حیف حسین به تو سفارش کرد از قدرت‌های ماورایی بنا نیست استفاده کنی، میخواییم کار به روال طبیعی خودش پیش بره. نذاشت زینب از روش‌هایی که برای اونا کاری نداشت، برای اونا کاری نداشت. خب از اون روش‌ها چیکار کنه استفاده نکنه زینب؟ دیگه نمیتونم فقط نگاه کنه. یه دفعه من یه میخوام یه تعبیر سختی رو به کار ببرم. چیکار کنه زینب بالای تل زینبیه؟ یه دفعه برگشت گفت عمر زد دارن حسین رو میکشن. تو داری تماشا میکنی؟ نه اینکه دست به دامنش بشه، در واقع فریاد زد، گله کرد، شکایت کرد، تو داری نگاه میکنی حسین فاطمه رو میکشن. نمیدونم واقعا این نقل درسته یا نه. غروب امروز به زور دونه دونه بچه ها رو سوار کرد و اومد، خیلی سخت بود. بعد اومدن بچه ها رو از کنار کشته ها عبور بدن، یکی یکی خودش رو دوباره انداخت در پایی کنار بدن ها. امروز روزشه که اومد یه نگاه کرد گفت آیا تو برادر ولی؟ امروز روزشه آیا تو برادر منی؟ نهیبی زد همه کنار رفتن، اومد یکی یکی بچه ها رو سوار کرد، یکی یکی دختر خانوم ها رو سوار کرد، پسر بچه ها رو سوار کرد، خانوم ها رو کمک کرد. امام زین العابدین علیه السلام می فرماید بعد اومد سراغ خود من، عزیز برادرم تو رو کمک کنم سوار بر محمل بشی. آقا زین العابدین فرمودن من عرض کردم نه زینب جانم، من خودم حالا با این مردها سوار میشم، شما خودتون دیگه زحمت نیفتید. بعد رفتن زینب کبرا موقع سواری خودشون شد. خب زینب کمک میخواد الان. فریاد بزنیم، زجه بزنیم، خودمونو بزنیم، چیکار کنیم برای اون لحظه که میخواست سوار بشه برگشت یه نگاه به کشته ها کرد. عباسم، اکبرم، الا لعنت الله.
بیان ننقی نقطه آی آر.